ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شاکیان پرونده سعید مرتضوی در پرونده تخلفات تأمین اجتماعی خواستار محاکمه علنی او شدند. یونیسف میگوید 6 کودک آواره در سوریه و لبنان بر اثر سرما جان باختند. تجمع مسلمانان برلین با حضور آنگلا مرکل و یواکیم گوک برگزار شد. دو تن از شاکیان پرونده سعید مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی او شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو شاکی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آن شدند که دستگاه قضایی ایران دادگاه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را علنی کند، چرا که به این ترتیب به گفته آنها استدلال‌های حیرت‌آور متهم در ضایع کردن اموال کارگران بدل به نمادی از مردم سالاری خواهد شد. شاکیان این پرونده در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری ایرنا رسیده از دشواری و پیچیدگی این شکایت میگویند و گله می‌کنند که سعید مرتضوی قاضی سابق همچنان توسط کارکنانش با نام جناب دادستان خطاب می‌شود. سعید مرتضوی در کنار اتهامات دیگر به خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی متهم است. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 23 دی ماه اعلام کرد که کودکان آواره در سوریه و لبنان به خاطر سرمای شدید هوا در معرض مرگ هستند و تاکنون 6 کودک به دلیل سرما جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستوف بولیراک مرگ 6 کودک در لبنان و سوریه را به خاطر شرایط سخت هوا و زمستان تأکید کرده و خاطر نشان کرده که این رقم احتمالاً کمتر از رقم واقعی است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و یواکیم گوک، رئیس جمهوری این کشور، روز گذشته 23 دی در تجمعی که توسط گروه‌های مسلمان برای تبلیغ رواداری و آزادی‌های مذهبی سازماندهی شده بود، شرکت کردند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آلمان در این تجمع گفته است که حمله‌های هفته گذشته پاریس نتوانست در جامعه بین‌المللی تفرقه ایجاد کند. در این تجمع، رهبران مذاهب مسیحی و یهودی در کنار اعضای انجمن مرکزی مسلمانان آلمان برگزار کنندگان این مراسم حضور داشتند و در شروع مراسم قرآن تلاوت شد. شهردار برلین نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از اهالی برلین خواست به اسلام حراسی نه بگویند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه 23 دی ماه برای انجام مذاکرات دوجانبه هسته‌ای با ایران وارد ژنو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز دوشنبه 22 دی ماه اعلام کرده بود که برای پیشبرد بیشتر مذاکرات روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، دیدار خواهد کرد. پس از انجام مذاکرات میان این دو دیپلمات ارشد ایرانی و آمریکایی، مذاکرات دوجانبه میان ایران و اعضای گروه 5+1 در روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و در نهایت روز یکشنبه 28 دی ماه مذاکراتی جمعی بین تمام طرفهای درگیر برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ظریف پس از دیدار با جان کری ژنو را ترک خواهد کرد. خب شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به یک آگهی شنیداری توجه فرمایید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار است امروز در ژنو دیدار کنند. البته روزنامه اعتماد نوشته که از 24 ساعت پیش از این مذاکره اغلب موضع‌گیری ها بوی نفت میده، چرا که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که وزیر نفت عراق هم که چند روز پیش به ایران سفر کرده بود درباره بحران کاهش جهانی قیمت نفت سخن گفته، و همچنین رئیس جمهور ونزوئلا هم در سفر به تهران با مقام های ایرانی در این باره مذاکره کرده. و حالا احتمالاً روزنامه اعتماد نوشته که آقای ظریف در دیدار خودش با جان کری ممکن هست درباره کاهش قیمت نفت هم مذاکره کنه. علاوه بر این روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که دولت آقای روحانی سال گذشته قیمت نفت رو 100 دلاری بسته بود و در سال جاری 72 دلار برای بودجه سال 94 در نظر گرفته شده که در حال حاضر به نوشته اعتماد این رقم به زیر 50 دلار کاهش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده اشاره کردید به واکنش علی مطهری به نطق ناتمامش. روزنامه شرق مفصلا در این زمینه مطالبی نوشته که شما برای ما جزئیاتش رو میگید.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که آقای علی مطهری روز گذشته درباره یک شنبه جنجالی و دلایل ناتمام ماندن نطق میان دستور خودش در جلسه روز یک شنبه مجلس بیانیه مفصلی منتشر کرده و در اون شرح داده که وقتی که ایشون در حال نطق بوده، آقای محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه رو بر عهده داشته برخلاف قوانین وارد نطق ایشون شده و تذکر داده و حتی سعی کرده که به سخنان و نطق آقای مطهری پاسخ بده، و آقای مطهری در بیانیه خودش تاکید کرده که همین دلیلی شده برای تحریک بیشتر برخی از نمایندگان اصولگرا که به ایشون هجوم آوردن و درگیری های هم رخ داده. البته روزنامه شرق در گزارش خودش اظهارات برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو هم منتشر کرده، از جمله از آقای مسعود پزشکیان نماینده مجلس نوشته که نباید کسی نطق نمایندگان رو در حینی که از تریبون مجلس در حال نطق میان دستور هستند بر هم بزنه. و البته این روزنامه اشاره کرده که برخی از نمایندگان اصولگرا هم از آزادی بیان و نطق میان دستور، حق نطق میان دستور نمایندگان دفاع کردند.
وقوع و وجود 31 مخاطره زیست محیطی موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه فرهیختگان.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز ضمن انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره مخاطرات زیست محیطی در ایران گفتگوی انجام داده به آقای جواد بوداغ جمالی که به نوشته این روزنامه ایشون رئیس پژوهشکده هواشناسی ایران هست. این مقام دولتی تاکید کرده که از 41 مخاطره زیست محیطی که در حال حاضر دنیا رو تهدید می‌کنه، 31 مخاطره زیست محیطی در ایران رخ میده یا ایران رو هم تهدید میکنه، از جمله پدیده‌های جوی، آلودگی هوا، آتش سوزی جنگل‌ها و همچنین خشک شدن تالاب‌ها هست. نکته دیگه‌ای که آقای جواد بوداغ جمالی به اون اشاره کرده این هست که ریزگردهایی که در مناطق مختلف ایران وجود داشتن به گفته ایشون تا پیش از 10 سال پیش خطر آفرین نبوده، اما این ریزگردها به گفته ایشون در حال حاضر یکی از بحران‌های اصلی زیست محیطی در ایران به شمار میاد.
یکی از مطالب دیگه وجود 1 میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران هست که در روزنامه قانون میتونیم این مطلب رو بخونیم.
بله، روزنامه قانون امروز یک گزارش و چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده. آمار رو به نقل از آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که در حال حاضر 1 میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران وجود دارن که حاصل ازدواج دختران و زنان ایرانی هستند با اتباع بیگانه یا اتباع خارجی، که اغلب اینها کسانی هستند که یا با اتباع عراقی ازدواج کردن یا با اتباع افغان. و به دلیل اینکه به نوشته روزنامه قانون در قوانین ایران زنانی که با مرد خارجی ازدواج میکنن فرزندانشون ایرانی به حساب نمیان و شناسنامه ایرانی نمیتونن بگیرن، این کودکان باید صبر کنن، هنگامی که 18 ساله شدن درخواست تابعیت از ایران بکنن و آزمایشاتی انجام میشه، در اون صورت بهشون شناسنامه ایرانی داده خواهد شد. که روزنامه قانون نوشته این یعنی که این کودکان تا 18 سالگی از حق تحصیل، از بهداشت عمومی و از حقوق اجتماعی خودشون محروم هستند.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟ Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید به گفتگو نشست. جزئیات این دیدار هنوز فاش نشده، ولی پیشتر گفته شده بود که رئیس جمهوری آمریکا در مورد زمینه‌های مورد توافق مشترک با رهبران حزب اکثریت جمهوری‌خواه کنگره رایزنی می‌کند. دو موضوع گفتگوهای اتمی با ایران و تجدید رابطه با کوبا از جمله مسائل مورد اختلاف بین دو قوه مجریه و مقننه آمریکاست. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
دیدار روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره در واقع تلاش برای پاسخ به خاص رای دهندگان آمریکایی است که از کندی امور کشوری ناخرسندند. باراک اوباما همچنان که در آخرین کنفرانس مطبوعاتی سال میلادی گذشته کمتر از یک ماه پیش تاکید کرده، هدف از گفتگوهای کاخ سفید را یافتن بهترین زمینه‌های همکاری دولت با کنگره نامیده است. زمینه‌هایی که دو حزب حاکم جمهوری‌خواه و دموکرات که یکی کنگره و دیگری کاخ سفید را در اختیار دارد، بر سر آنها نه اختلاف اصولی که اختلاف سلیقه دارند و می‌شود این سلیقه‌ها را به یکدیگر نزدیک کرد و لوایح آن را به قانون مبدل ساخت. ولی این موارد موضوعهای سهل و آسانی را در بر می‌گیرند و آنچه مورد اختلاف قوه مجریه و قوه قانونگذاری آمریکاست چندین مسئله در عرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی است. در عرصه سیاست خارجی نیز مهمترین موضوع چگونگی پیشبرد گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. دیدار آقای اوباما با سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا و جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به هنگامی صورت گرفته که انبوهی از هشدارهای کنگره و تهدیدهای وتو از جانب رئیس جمهوری فضای گفتگوها را به طور ملموسی نامطلوب جلوه داده است. در مورد گفتگوهای اتمی سخنان روز دوشنبه خانم سامانتا پاور نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر خط روشنی از موضع کاخ سفید را ترسیم کرد.
We've made great strides in bringing the international community together in isolating Iran and imposing significant costs on
خانم پاور گفت آمریکا برای به وجود آوردن اتحادی جهانی جهت منزوی ساختن دولت ایران و تحمیل هزینه‌های سنگین به آن به خاطر برنامه تشویش‌آمیز اتمی گام‌های بلندی برداشته است. این اجماع جهانی اهرم‌های لازم را فراهم آورده و اگر تحریم‌های تازه‌ای در ارتباط با برنامه اتمی اعمال شود، انزوای دولت ایران به انزوای دولت آمریکا تبدیل خواهد شد و ایالات متحده از موضع قدرت به ضعف خواهد گرایید. عده‌ای از سناتورهای آمریکا البته بدون توجه به هشدارهای دولت اوباما در پی اتخاذ سیاستهای خود هستند، چرا که آشکارا گفتند و میگویند که در صورت شکست گفتگوها و یا انصراف جمهوری اسلامی از ادامه گفتگوها اهرم‌های فشار لازم باید مهیا باشند و بیدرنگ به اجرا گذاشته شوند. نشست روز سه‌شنبه کاخ سفید در همان حال برای توافق اصولی بین رئیس جمهوری و رهبران کنگره بر سر لوایحی است که آقای اوباما مایل است در سال جاری میلادی به قوه قانونگذاری ارائه کند. این لوایح معمولاً موضوع سخنرانی سالانه رئیس جمهوری در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا در 20 ژانویه برابر با 30 دی ماه خواهد بود. ولی در هر صورت موضوع همکاری دو نهاد مهم دولتی یعنی قوه مجریه و قوه قانونگذاری در تصویب این لوایح هست که در دستور گفتگوها بوده است. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما گفته است در حالی که از سوی برخی این پرسش به ذهنها خطور می کند که جمهوری خواهان اولویت را به لوایحی دادند تا میزان همکاری رئیس جمهوری را محک بزنند، در همان حال این پرسش هم در ذهن برخی دیگر ممکن است مطرح شود که جمهوری خواهان لوایحی را برگزیدند که می دانند رئیس جمهوری با آنها مخالف است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و شماره تلفن پیامگیر رادیو عبارت است از 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.